حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت اعلام کرد در 2 هفته اخیر جمهوری اسلامی هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده بدون اینکه برایش هزینه‌ای داشته باشد. در 2 هفته پایانی ماه آوریل حکم اعدام 63 زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. طبق داده‌های این نهاد حقوق بشری در 4 ماه گذشته 171 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار آمار اعدام‌ها خواهان واکنش جامعه جهانی به موج اعدام زندانیان در ایران شد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته است کشورهای پایبند به حقوق بشر که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند باید در قبال موج اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دهند. فقدان واکنش راه را برای اعدام‌های بیشتر هموار می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفته است اعدام‌ها که پس از یک وقفه 1 ماهه به دلیل تعطیلات سال نو ایرانی و ماه رمضان با موج کم سابقه ای در ماه آوریل از سر گرفته شده و 71 زندانی در 24 زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم 63 نفر از آنها در 2 هفته پایانی این ماه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد حقوق بشری از میان 71 زندانی اعدام شده 44 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، 26 نفر با اتهام قتل عمد و 1 نفر با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند. در میان اعدام شدگان دست کم 16 نفر شهروند بلوچ، 6 نفر تبعه افغانستان و 3 زن وجود دارد. فعالان حقوق بشر میگویند که توجه به 2 نکته درباره ارقام مربوطه به اعدام‌ها ضروری است. اول اینکه به دلیل پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی آمار اعدام‌ها در ایران بیش از آماری است که از سوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام شده و این نکته است که محمود امیری مقدم نیز بارها آن را عنوان کرده است. نکته دیگر این است که اعدام‌ها پس از خیزش مردمی شهریور 1401 برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضات شتاب بیشتری گرفته و حاکمیت از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و فشار به معترضان استفاده کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده و در آستانه نشست شورای حکام در وین به ایران سفر می‌کند. گروسی آخرین بار در اسفند 1401 به ایران سفر کرده بود. شورای حکام به طور معمول 5 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و ایران بارها در صدر دستور کار این نشست قرار داشته که در مواردی به صدور قطعنامه توبیخی و بیانیه انتقادی منجر شده است. به طور کلی قطعنامه این شورای متشکل از 35 عضو میتواند زمینه ساز ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت باشد. در شرایطی که آمریکا و متحدان اروپاییش پس از حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل به طور هماهنگ تحریم‌های علیه صنایع موشکی و پهپادی ایران اعمال کردند، اتحاد آنها در نشست پیشروی شورای حکام که 14 تا 18 خرداد برگزار می‌شود، می‌تواند پتانسیل تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. البته چین و روسیه همچنان می‌توانند به عنوان مانعی در جهت اجماع کامل شورای حکام علیه جمهوری اسلامی عمل کنند. هرچند با توجه به انتخابات ماه نوامبر در آمریکا و مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی و همچنین جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی زیاد نیست و جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد در 1 سال و اندی باقی مانده تا فرارسیدن یکی از مهمترین بندهای غروب برجام از اقدام جدی علیه پرونده هسته‌ای جلوگیری کند. اکتبر 2025 یعنی 10 سال پس از اجرای برجام، عمر قطعنامه 2231 که برنامه اقدام مشترک ضمیمه آن است به پایان می‌رسد و همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران لغو می‌شود. هرچند آمریکا از برجام خارج شده و اصولاً هیچ یک از مفاد برجام در حال حاضر اجرا نمی‌شود، ایران، ترویکای اروپا، چین و روسیه زیر عنوان آن باقی ماندند. همین رویکرد به جمهوری اسلامی امکان داد که 2 سال پس از خروج آمریکا از برجام در اکتبر 2020 از مزایای لغو بخش قابل توجهی از تحریم‌های تسلیحاتی بهره‌مند شود. با وجود گام‌های روشن جمهوری اسلامی در نقض برجام و حضور نداشتن یکی از طرف‌های توافق، در اکتبر 2023 نیز بند دیگری از غروب برجام از راه رسیده و بخشی از تحریم‌های موشکی بی اثر شد، در صورتی که جمهوری اسلامی در اجرای الگویی که در سفرهای قبلی گروسی به ایران به کار گرفت موفق باشد، احتمالا می تواند با وجود باقی ماندن پرسش‌ها و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتقاد گروسی از سطح نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای، بار دیگر با وعده همکاری و مذاکره مانع صدور یک قطعنامه توبیخی شدید و لحن در شورای حکام شود. در همین رابطه محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی چهارشنبه 12 اردیبهشت در حاشیه یک جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد سفر رافائل گروسی به ایران و حل مسائل پادمانی گفت: مسائل پادمانی آنگونه که تعریف و وضع شده همواره در حال تعامل و گفتگو بودیم. این مسائل از زمان آغاز تا کنون 4 مکان بود. 2 مکان حل و فصل شده و درباره 2 مکان در حال تبادل نظر و گفتگو هستیم. رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر بیانیه اسفند ماه 1401 همچنان پابرجاست و در چارچوب آن بیانیه تعامل داریم، این موضوع هم مورد پرسش بوده، چون توسط جریان مخربی که در غرب علیه این برنامه فعالیت می‌کنند زیر سوال رفته بود و در پایدار بودن آن تشکیک می‌کردند. اسلامی اعلام کرد: آقای رافائل گروسی اعلام کرده است در ایران دیدارهایی خواهند داشت و من هم با وی دیدار دارم و مطمئن هستم که ابهامات برطرف می شود و ما می توانیم در چارچوب پادمان و NPT روابط خود را با آژانس تقویت کنیم. وی در مورد همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. 130 بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و می توانند برای بازرسی حضور داشته باشند. بازرسی آژانس در چارچوب پادمان آنها در حال انجام است و این مسئله اصلا سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکررن اثبات کرده و آنها هم به این موضوع اذعان دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات گروسی درباره برنامه تسلیحاتی ایران بیان کرد: اینها موضع‌گیری نیست و سؤال خبرنگار است و جریان مخرب و صهیونیستی که مرتب سعی می‌کند به دنیا القا کند که برنامه ایران صلح‌آمیز نیست، این سؤال را پرتکرار می‌پرسند. گروسی همواره گفته که هیچ نشانه‌ای از برنامه تسلیحاتی ایران وجود ندارد. همزمان برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله روزنامه شرق در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منتشر کردند. شرق گزارش داده بود که ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با طرف آمریکایی رایزنی‌هایی در زمینه مسئله هسته‌ای داشته است. جمهوری اسلامی در موارد متعددی توانسته با ایجاد فضای خوشبینی نسبت به مذاکره و حصول نتیجه و تهدیدهای مانند خروج از NPT در برهه‌های حساس از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه یا تشدید فشارها بگریزد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در پاسخ به پرسشی درباره انتشار گزارش BBC جهانی در خصوص تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان خیزش سراسری 1401 گفت: بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگران کننده را مشاهده کردیم. دبیر کل بارها نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده است. دوجاریک همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند معترض زندانی، گفت: ما در مقابل هر نوع استفاده از مجازات اعدام ایستاده ایم و می ایستیم و بسیار امیدواریم که این حکم اعدام اجرا نشود. و افزود: همان گونه که گفتم، اینها مسائلی به شمار می روند که مدام با مقامهای جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته شدند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: یک گزارشگر ویژه درباره ایران تعیین شده و سازوکارهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد و من تصور می کنم هر اطلاعاتی که BBC به دست آورده است باید در اختیار این سازوکارها قرار بگیرد. سرویس جهانی بی بی سی روز دوشنبه 10 اردیبهشت با استناد به یک گزارش بسیار محرمانه از نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر مبنای جلسه استماع پرونده نیکا شاکرمی اعلام کرد که این نوجوان معترض 16 ساله که در جریان خیزش سراسری 1401 مورد تعرض جنسی ماموران حکومتی قرار گرفته بود به دست ماموران حکومت کشته شده است. بر اساس گزارش بی بی سی جهانی، نیکا شاکرمی از جان باختگان خیزش سراسری مهسا امینی به دست سه مأمور جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی مورد تعرض جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است. این گزارش تاکنون با واکنش بسیاری در میان افکار عمومی مواجه شده و بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. در پی گسترش خشم در افکار عمومی، دادستانی تهران روز چهارشنبه 12 اردیبهشت از اعلام جرم علیه فعالان رسانه‌ای به دلیل انتشار گزارش قتل نیکا شاکرمی خبر داد و گفت آنان را به دادسرا احضار کرده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار این خبر گزارش بی بی سی جهانی را جعلی، نادرست و پر اشتباه خواند و نوشت پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی ها نیز رسماً در رسانه ها اعلام شده است. این خبرگزاری به نقل از دادستانی آن دسته از فعالان رسانه‌ای که گزارش بی بی سی را بازنشر کرده یا درباره نیکا شاکرمی مطلبی همدلانه منتشر کردند، برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نامید و آنان را به مواردی مانند تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی متهم کرد. افشای جزئیات جدید از نحوه قتل نیکا شاکرمی موج تازه‌ای از خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی را میان شهروندان برانگیخت. در رسانه‌های اجتماعی نیز کاربران با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایت‌هایی شدند. به دنبال انتشار فراخوان روز معلم در روزهای گذشته، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت از تجمع سراسری معلمان خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است. طبق گزارش‌ها معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. همچنین تجمع اعتراضی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب به مناسبت روز معلم در روز 13 اردیبهشت 1403 با وجود مخالفت و ممانعت نیروهای حراست برگزار گردید. در ادامه تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان علی گودرز در به اداره آموزش و پرورش برگزار شد. در خبر دیگر تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهر مریوان کردستان در به اداره آموزش و پرورش برگزار گردید که علارغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و یورش به معترضین معلمان مقاومت کرده و با آرام کردن شرایط به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. همچنین خبر می رسد که رضا امانی‌فر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر در جریان تجمع امروز معلمان این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس خبر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این معلم بازداشتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شورا پیشتر در فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا در تجمع سراسری معلمان که روز 13 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می‌شود، شرکت کنند. ساعتی پیش قطعنامه پایانی این تجمع هم در کانال تلگرامی شورا منتشر شده بود. در قطعنامه پایانی صادر شده برای این تجمعات با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل 30 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تأکید کرده تغییرات مردسالارانه در کتب درسی تقطعه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش حاصلی جز نفرت پراکنی، دو قطبی سازی و دین گریزی نداشته است. همزمان با 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات، مؤسسه روزنامه نگاری میت پوینت اعلام کرد که در سال 1402 نحوه پوشش خبرهای مربوط به تحمیل حجاب به زنان ایرانی اطلاع رسانی درباره نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقاد از حکومت از مهمترین دلایل اعمال فشار بر روزنامه نگاران بود است. مؤسسه میت پوینت با هدف تولید و گسترش منابع آموزشی روزنامه‌نگاری و قدرت بخشیدن به روزنامه‌نگاران در مقابله با امواج اخبار و اطلاعات جعلی در منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسی زبان ایجاد شده است. بر اساس بیانیه‌ای که این مؤسسه در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، در سال گذشته علاوه بر دلایل یاد شده، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی اجتماعی، انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی نیز از دلایل سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران بوده است. میت پوینت در گزارش سالانه خود 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را در سال 1402 ثبت کرده که شامل 144 مورد برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران از جمله 102 مورد بازداشت و محاکمه و 42 مورد احضار و شکایت بوده است. باید توجه داشت که این ارقام و آمار تنها ناظر بر روزنامه‌نگاران نیست که احضار و بازداشت و تهدید آنها در رسانه‌ها بازتاب یافته است. پیش از این در 1 فروردین سال جاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که از میان بازداشت شدگان 27 روزنامه‌نگار در مجموع به 60 سال زندان محکوم شدند، هرچند که شماری از آنها با عفو از زندان رهایی یافتند، اما حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب تایید شده است و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند. بر اساس یافته‌های میت پوینت، از مجموع 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران که قابل شناسایی بوده است، بیشترین مواردی که روزنامه‌نگاران به دلیل آن سرکوب شدند، 26% به حجاب اجباری و مسائل مربوط به زنان، 23% مربوط به نحوه پوشش خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود 5% به نحوه پوشش رویدادهای اقتصادی و حدود 8% هم به مسائل اجتماعی و ورزشی و حدود 5% به مسائل فرهنگی ربط داشته است. بیش از 18% از دلایل سرکوب را هم نهادهای قضایی و امنیتی یا خود خبرنگاران اعلام نکردند. میت پوینت در گزارش سالانه خود یادآوری کرده در سال 1402 دست کم 18 خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردند. 8 روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به طور موقت و دائمی تعطیل شدند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 1402 با آن مواجه بودند. بر اساس یافته‌های این مؤسسه، فشار بر خبرنگاران در شهرستان‌ها بسیار بیشتر از خبرنگاران مقیم تهران است، چنانچه بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده در استان‌های دیگر جز تهران اتفاق افتاده است. معصوم ناصری مدیر مؤسسه میت پوینت یادآوری می‌کند که در این سال‌ها شیوه‌های سرکوب هم پیچیده تر شده است. در سالهای اخیر الگوی سانسور و فشار بر محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه ها را بسیار کمتر از پیش می شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می شوند. مؤسسه میت پوینت در انتهای گزارش خود افزوده است که این مؤسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را منتشر کرده، اما همزمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه از نزدیک بودن توافق امنیتی بین آمریکا و عربستان سعودی خبر داد و گفت معتقدیم راهبرد ادغام اسرائیل در منطقه جمهوری اسلامی را منزوی خواهد کرد. میلر که پس از بازگشت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل در کنفرانس خبری حاضر شد گفت خیلی به توافق در بخش آمریکا عربستان این بسته نزدیکیم. او پیش بینی کرد جزئیات این توافق به زودی نهایی می شود. او در این حال تأکید کرد که عربستان سعودی به طور شفاف اعلام کرده است که تا زمانی که جنگ در نوار غزه ادامه دارد هیچ توافق عادی سازی روابطی در کار نخواهد بود. ریاض بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز تأکید دارد. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از جمله بلومبرگ گزارش‌هایی را درباره توافق امنیتی آمریکا و عربستان سعودی شامل تضمین‌های امنیتی و تعهد به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز عربستان منتشر کردند. هنوز مقامات عربستان سعودی به طور رسمی به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. رویترز به نقل از 7 منبع مطلع نوشت دولت بایدن و عربستان سعودی در مرحله نهایی کردن تضمین‌های امنیتی آمریکا و کمک هسته‌ای قرار دارند، هرچند هنوز عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل به عنوان بخشی از توافق بزرگ خاورمیانه معلق به نظر می‌رسد. مقامات عربستان سعودی تأکید دارند که راه حل دو کشوری در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان پیش شرط گام برداشتن در مسیر عادی‌سازی روابط است. به گزارش این خبرگزاری بریتانیایی به نقل از 2 منبع که اسناد را مشاهده کردند، در توافق امنیتی احتمالی ریاض و واشنگتن اصول و پیشنهادهایی برای تلاش‌های تحت رهبری آمریکا با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه ارائه شده است. رویترز آن را یک استراتژی بلند پروازانه که با موانع بسیاری مواجه است توصیف کرده است. 5 منبع مطلع به رویترز گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی و سعودی در حال حاضر یک توافق امنیتی دو جانبه را اولویت قرار دادند، اما به گفته این منابع که نام آنها اعلام نشده، این توافق دو جانبه بخشی از یک بسته بزرگتر است که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارائه خواهد شد و او باید برای ارائه امتیاز به منظور شکلگیری توافق تاریخی با ریاض تصمیم بگیرد. رویترز به نقل از 4 دیپلمات خارجی در منطقه خلیج فارس و منابعی در واشنگتن می نویسد بخشی از این طرح احتمالاً شامل تضمین‌های امنیتی آمریکا برای حفاظت از عربستان سعودی و دسترسی ریاض به تسلیحات پیشرفته‌تر آمریکایی در مقابل توقف خرید سلاح از چین و محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های پکن در عربستان سعودی است. منابع مطلع به رویترز گفتند که این توافق امنیتی احتمالاً شامل به اشتراک گذاشتن تکنولوژی‌های نوظهور با ریاض از جمله هوش مصنوعی است. یک مقام آمریکایی گفت که انتظار می‌رود این توافق ظرف چند هفته آینده نهایی شود.